ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستید همراه با من محمد زرقامی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید تنش اخیر در منطقه نتیجه جنگ اقتصادی با ایران است. یوکیا آمانو از افزایش تنش درباره موضوع هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد. و نتایج اولیه انتخابات قزاقستان از پیروزی قاسم توقایوف حکایت دارد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو آغاز می‌کنیم با خبری از نشست مطبوعاتی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در تهران. آقای ظریف میگوید تنش اخیر در منطقه نتیجه آن چیزی است که او جنگ اقتصادی با ایران خواند. مقامات آمریکایی هیچگاه به واژه جنگ اقتصادی به صورت مستقیم اشاره نکردند. محمد جواد ظریف که در نشست خبری مشترک با همتای آلمانی خود سخن میگفت همچنین افزود که ایران آغاز کننده هیچ جنگی نبوده و نخواهد بود، اما اگر کشوری جنگ را آغاز کند باید بداند که به گفته او پایان دهنده آن جنگ نخواهد بود. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان نیز در این نشست خبری با اشاره به لزوم برقراری گفتگو برای کاهش تنشی که به گفته او به نفع هیچ کس نیست، افزود اروپا برای پا بر جا ماندن برجام در حد امکاناتش میکوشد، اما این رویکرد را که تعهدات در قبال یک دیگر کمتر اجرا شود نمیپذیرد.
Dann hoffe ich, dass das dazu führt, dass das Abkommen insgesamt erhalten bleibt. Auf eine Diskussion less for less werden wir uns aber ganz sicherlich nicht einlassen.
صدای هایکو ماس وزیر خارجه آلمان رو میشنیدید. اشاره آقای ماس به ضرب الاجل تعیین شده از سوی ایران است که میگوید در صورت بهره مند نشدن از منافع اقتصادی برجام انجام برخی تعهدات هسته‌ای خود را متوقف میکند. آقای ماس همچنین در پاسخ به سوالی درباره روابط آلمان با اسرائیل گفت که سفر او به تهران اصل دوستی و رابطه نزدیک برلین با اسرائیل را تغییر نخواهد داد. این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبر دیگری در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه از آنچه افزایش تنش درباره موضوع هسته‌ای ایران خواند ابراز نگرانی کرد. آقای آمانو که در آغاز نشست سه روزه شورای حکام آژانس در وین سخن میگفت با ابراز امیدواری از اینکه راهی برای کاهش تنش از طریق گفتگو پیدا شود افزود که اجرای همه تعهدات هسته‌ای ایران بر مبنای برجام ضروری است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود اجرای تعهدات از سوی ایران بر مبنای برجام را تایید کرد. این نهاد در گزارش خود که برخی خبرگزاری‌ها هفته گذشته درباره آن گزارش داده بودند آورده که ایران تا 33 سانتریفیوژ IR6 نصب کرده که مذاکرات کارشناسی و فنی در خصوص نصب این سانتریفیوژها ادامه دارد. و اما بپردازیم به قزاقستان. کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور روز دوشنبه اعلام کرد که نتایج اولیه انتخابات از پیروزی قاسم جومارت توقایوف خبر می‌دهد. بنابر اعلام این کمیسیون آقای توقایوف بیش از 70% آرا را به دست آورده است. این انتخابات پس از آن برگزار شد که نورسلطان نظربایوف رئیس جمهوری پیشین قزاقستان پس از نزدیک به 3 دهه حکومت حدود 2 ماه قبل به طور ناگهانی از سمتش کناره‌گیری کرد. انتخابات روز یکشنبه با بازداشت صدها معترض همراه بود. این افراد بر این باورند که روند برگزاری انتخابات عادلانه نبوده است. چندین خبرنگار داخلی و خارجی از جمله دو خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز در میان بازداشت شدگان بودند که پس از چند ساعت آزاد شدند. در ایران رضا اردکانیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران را جامعه مصرفی خوانده و دلیل اثر کردن تحریم ها را مصرف گرایی عنوان کرده است. وزیر نیرو میزان مصرف خوراک، لباس و مسکن ایرانی ها را بیش از متوسط کشورهای صنعتی و توسعه یافته عنوان کرده است. آقای اردکانیان در مقایسه چین را تحسین کرده و گفته چینی ها با یک وعده غذا هم رفع گرسنگی می کنند. او درباره این ادعای خود هیچ سندی ارائه نکرد. اظهارات وزیر نیروی ایران در حالی بیان می شود که بر پایه گزارش ماه گذشته مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حدود 23-40% از جمعیت ایران در سال گذشته زیر خط فقر بودند. در بخشی از این گزارش سرانه مصرف گوشت افراد زیر خط فقر در سال 1396 به طور متوسط حدود 480 گرم در سال بوده است. اما از این خبر برسیم به دلار. دلار به کانال 12,000 تومان سقوط کرد. این تیتریه که روزنامه جوان چاپ تهران زده و گفته که در تهران بیشتر افراد فروشندند و دو خبر به شدت بازار رو تحت تاثیر قرار داده. به سراغ آرش آذرمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در ترکیه میریم تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای آذرمی بهتون سلام میکنم. روزنامه جوان عنوان میکنه که در گوش و کنار بازار از یک سو شایعه است که امکان مراودات ارزی فراهم شده و از طرف دیگه مسئله سفر شینزو آبه رو هم به تهران بی تأثیر نمیدونه در کاهش قیمت دلار، و به طور کل ما میبینیم که حتی قیمت سکه و قیمت خودرو هم تونسته این افت رو تجربه کنه. تا چه اندازه بازار ارتباط داره با این شایعات و این اخباری که میاد و میره؟
عرض سلام خدمت شما و شنوندگانتون. ببینید، بازار دلار در ایران در این یک سال و نیم اخیر عملا، شاید حالا به طور ویژه در 6 ماه اخیر، یک بازار دستکاری شده بوده در بخش تقاضا، و به همین دلیل من خودم و بسیاری تحلیلگران اقتصادی هم عملا بعضی وقتا نظراتی که میدن این هست که این بازار و قیمت‌هایی که داره ارائه میشه قیمت‌های قابل استنادی نیست. ببینید، بر اساس مسائل اقتصادی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا معین میشه. الان تقاضای دلار در بازار ایران، تقاضای مصرفی، عملا افراد فقط میتونن 2200 دلار در سال بگیرن، اون هم با ارائه مدارک مسافرتی، و کسی که بخواد واردات کالا داشته باشه و بخواد دلار در واقع دریافت بکنه یا ارز خارجی، عملا باید به اون سامانه نیما بره و درگیر یک بوروکراسی اداری چند ماهه بشه. پس وقتی بازار آزادی وجود نداره، چه اون قیمت‌های بسیار بالا چه این قیمت‌های بسیار پایین، عملا اینها قابل استناد نیستن. همینطور که شما گفتید، مسائل سیاسی و اخبار سیاسی شدیداً روی بازار تأثیر میذاره، چون عمق بازار کم هست، یعنی معاملات در سطح بسیار کمی انجام میشه، شاید کمتر از 10 میلیون دلار الان آماری که از بازار اسکناس ایران میاد در روز داره معامله انجام میشه، و در چنین بازاری قیمتهایی که بیرون میاد قیمتهای قابل استناد نیست. ما نوساناتی رو میبینیم که مثلا در یه هفته 1500 تومان اضافه میشه و بعد در 10 روز مثلا 1200 تومان کم میشه. این شاید موضوع اصلی توضیح دهنده بازار دلار در ایران باشه.
یک خبر دیگری هم هست در میون این شایعات که میگن صرافی ها گفتن که قرار عملیات بازار باز و بازار متشکل ارزی از اول تیر ماه عملیاتی بشه و اون هم تحت تاثیر قرار داده. این داستان از چه قراره؟ اگر خیلی کوتاه برای ما بگید.
ببینید، اون بحث بیشتر روی بازار بانکی است و کنترلی که بانک مرکزی میتونه داشته باشه بر روی اضافه برداشت بانک ها از ذخایر بانک مرکزی، که از نظر اقتصادی عملا موجب رشد نقدینگی و کاهش ارزش ریال میشه. قرار هست این عملیات بازار باز یا اوپن مارکت اپریشن که بانک های مرکزی در همه جو دنیا انجام میدن، در ایران هم انجام بشه، اما محدودیت های زیادی وجود داره، چون این عملیات بر اساس اوراق قرضه و اوراق قرضه دولتی و اوراق خزانه است که در ایران محدودیت بسیار زیادی داره به دلایل شرعی که در واقع این اوراق داره. حالا این تاثیر این خبر روی بازار رو هم باز من همون جوری بررسی میکنم که با توجه به عمق کم بازار، همچه اخباری شاید بتونه پالسای مثبتی بده به افراد، اما موضوع اصلی این هست که الان رکود بسیار زیادی در ایران داریم. یعنی عملا ما اگر آمار رسمی رو ببینیم، کاهش واردات وجود داره. وقتی کاهش واردات باشه، یعنی تقاضا برای ارز خارجی کم خواهد شد، و کاهش تقاضا در واقع باعث کاهش قیمت خواهد شد، در کنار اون محدودی هایی که در تقاضا وجود داره و عملا مصارف دلار رو به کاملا کانالیزه کرده بانک مرکزی برای در واقع مصارف 22 یا 23 گانه ای که اون رو استاندارد تشخیص میده، و خارج از اون عملا امکان پذیر نیست معاملات دلار.
سپاسگزارم آرش آذرمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در ترکیه که ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به سقوط قیمت دلار. روزنامه جوان چاپ تهران گفته که دلار به کانال 12,000 تومان سقوط کرده. اگر شما هم در این باره نظری دارید، حتما نظرتون رو با ما از طریق @فرداگرام در میون بگذارید. بپردازیم به یک سوژه دیگر. سخنگوی وزارت خارجه روسیه از سفر قریب الوقوع خودش به تهران خبر داده و تاکید کرده همکاری با ایران ادامه خواهد یافت. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، اونجا بوده و حالا قراره که سخنگوی وزارت خارجه روسیه بره و حتی سفر شینزو آبه هم در راه هست. یعنی یک ترافیک دیپلماتیک رو میبینیم به تهران که داره اتفاق میفته. اما درباره این سفر احتمالی و قریب الوقوع که سخنگوی وزارت خارجه روسیه ازش صحبت کرده بیشتر بشنویم در گزارشی که آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از کیف برای ما ارسال کرده.
ماریا زخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه به ایرنا گفت که به زودی برای رایزنی با مقامات وزارت خارجه ایران به تهران سفر خواهد کرد. او طی چند روز گذشته بارها نقش ایران در منطقه را قابل ستایش خوانده و بر ادامه همکاری مسکو و تهران از جمله در سوریه تاکید کرده و یک شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش ویژه ایران در خاورمیانه اظهار داشت. مقامات روس همواره به همتایان خود در آمریکا و اسرائیل گوش زد کردند. مسائل منطقه‌ای بدون مشارکت ایران قابل حل نیست. زخاروا طی مصاحبه با ایرنا تصریح کرد رویکرد ایران در حل بحران سوریه و مبارزه با تروریسم در این کشور بسیار مثبت و مؤثر بوده، در حالی که به گفته وی رویکرد آمریکا در قبال ایران نه تنها از حل این بحران ممانعت خواهد کرد که میتواند به هرج و مرج در کل منطقه منجر شود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین طی مصاحبه با الجزیرا گفت گزارش ها درباره معامله احتمالی بین روسیه و آمریکا بر سر ایران جدی نیست. هفته گذشته روزنامه الشرق الاوسط با اشاره به دیدار قریب الوقوع مقامات ارشد امنیتی روسیه، آمریکا و اسرائیل که قرار است ایران در کانون توجه آن باشد، گزارش داد آمریکا در صدد است پیشنهاد دهد. روسیه در ازای احیای روابط غرب با دولت بشار اسد به بیرون راندن نیروهای ایرانی از سوریه کمک کند. این گزارش از سوی مقامات آمریکایی نیز تکذیب شده و در همین زمینه یک نماینده ارشد پارلمان سوریه که هویتش فاش نشده یک شنبه به روزنامه روسی ایزوستیا گفت با وجود فشارهای اسرائیل و آمریکا هیچ طرحی برای کاهش حضور ایران در سوریه وجود ندارد. ایران همواره گفته حضور مستشاریش در سوریه به دعوت دولت بشار اسد است و ربطی به کشورهای ثالث ندارد. الکساندر ارتمونوف، کارشناس مسائل بین الملل، نیز معتقد است معامله روسیه و آمریکا به گونه ای که شرح آن در رسانه ها آمده ممکن نیست.
وضعیت پیرامون سوریه و ایران تا حدودی به نفع روسیه است، زیرا ضرورت همکاری روسیه با ایران برای پشتیبانی نظامی از بشار اسد عمدتاً از میان رفته و به سود روسیه است که از نفوذ ایران بر اسد کاسته شود و طرح‌های این کشور که مغایر با سیاست روسیه در منطقه است به اجرا در نیاید. همچنین مسکو به یک توافق فراگیر با واشنگتن بسیار علاقمند است، اما این توافق با محوریت ایران نخواهد بود، زیرا از یک سو نفوذ مسکو بر تهران به گونه‌ای نیست تا بتواند ایران را به خروج از سوریه وادارد و از سوی دیگر اعتماد مسکو به واشنگتن نزدیک به صفر است. مسکو حامی تهران نیست، اما می‌داند همسویی با سیاست فشار حداکثری بر ایران نهایتاً به منافع روسیه لطمه وارد خواهد کرد. روسیه صبور است و منتظر شرایط بهتر برای معامله با آمریکا خواهد بود.
در روزهای اخیر یک موضوع دیگر نیز در همکاری‌های روسیه و ایران جنجال آفرین بوده. دو هفته پیش خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شخصاً برای عدم فروش سامانه دفاع موشکی از 400 به ایران تصمیم گرفته و دلیل آن تلاش برای حفظ توازن قوا در منطقه خلیج فارس، محدود کردن تدریجی نفوذ ایران و پیگیری روابط مسکو با اسرائیل و عربستان سعودی اعلام شده. روسیه پیشتر این گزارش را تکذیب کرده بود و دوشنبه عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در نشست مطبوعاتی گفت برای خرید S-400 درخواستی نداشته‌ایم، زیرا به گفته وی دانشمندان ایرانی سامانه‌های زیادی را طراحی کردند و ایران نیازی به این سامانه ندارد. او در ادامه از نقش روسیه در حفظ برجام قدردانی و تشریح کرد روسیه در کنار چین پایبندی خود را به این توافق در حرف و عمل نشان دادند. وی بدون ذکر جزئیات گفت این کشورها ابتکارهای خوب سیاسی و اقتصادی دو جانبه و چند جانبه را مطرح کردند، اما این اقدامات برای جبران تحریم‌های آمریکا کافی نیست. آمریکا پس از خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورده تا به گفته مقامات دولت دونالد ترامپ مانع برنامه اتمی و موشکی و سیاست مخرب منطقه‌ای ایران شوند. اخیراً تنش‌ها بین ایران و آمریکا شدت یافته و برخی از کشورها از جمله روسیه برای میانجیگری اعلام آمادگی کردند. آن نرایسکا، رادیو فردا.
سپاسگزارم که در این بخش خبری همراه ما بودید. بیشتر از آنچه رو که در این بخش خبری شنیدید میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com پیگیری کنید، ببینید، بشنوید و بخوانید.